من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا المهدي الروي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا هدیه محضر وجود نازنین و مبارک امیر المؤمنان علی علیه السلام همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امیر المؤمنان علی علیه السلام هرچه بر عمر ما افزوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به ساعت قرآن و اهل بیت نیز افزوده بشه و انشاءالله این جلسات ما به عنوان اعلام بندگی از همه ما قبول ذخیره قبر قیامتون بگردانم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امیر المؤمنان علی علیه السلام ذکر ما قدم ما قلم ما حیات ما ممات ما همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح فدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سه شبهای ما تا انشالله آخر ماه مبارک رمضان سوره تقابون هست. امشب هم ما همین سوره نظر میدازیم تا انشالله آیاتی که مختص همین امشب هم هست انشالله بتونیم بهش نظر بندازیم. تقابون از تفاعل هست. در عرب میگن هر چیزی بر وزن تفاعل بیاد به معنی مشارکت هست. وقتی ضرب به معنی زدن بشه تضارب یعنی همدیگر رو زدن. تقابل یعنی چی؟ از قبل یعنی کلا گذاشتن، کلا سر کسی رفتن. تقابل یعنی همه سر همدیگه چیکار کردن؟ کلا گذاشتند. یه روزی میاد که تازه همه مشخص شد چقدر سرشون کلا رفته و چقدر سر همدیگه کلا گذاشتن. تازه همین رفاقتای تو دنیایی بعدن یه روزی میشه چی؟ نظامش برعکس میشه. وقتی نظامش برعکس شد همون که رفیقت بود تو دنیا بعدن میشه دشمنت روز قیامت. وقتی نفخه سور ایجاد میشه بعد تعبیر قرآن در سوره یاسین این هست که چی؟ یخصمون با هم همه چی میشن؟ دشمن هم دیگه میشن همه افراد. برای اینکه این سوره رو تا امشب شمایی که با بحث ما همراه نبودن چیدمانش هم این هست از اولش سوره که از سوره های مسبحات هست با یسبحو شروع میشد که وجود نازنین پیامبر اکرم هر شب قبل از خوابشون سوره مسبحات رو میخوندند. یه نگاه توحیدی ناب رو برای انسان ایجاد میکنه که همه عالم هستی در تسبیح حضرت حق هستن، خدا مالک مطلق این عالم هستیست و همه چیز هم در دست قدرت اوست و او قادر مطلق است. بعدش هم فهمیدن خدا کسیست که شما رو خلقتون کرده اما شما نسبت به این مسئله یا کافرید یا چی هستید یا مؤمن هستید. کافر هم معنی پوشوندن حقیقت هست. بعد فهمیدن که بدون این نظام عالم یک نظام حق خلقت این عالم بر اساس یک برنامه حق است، سیرش هم حق است. پس مواظب باش این سیری که تو این عالم وجوده تو هم با این عالم چی شد؟ همراه شد که و الیل مسیر، همه دارم به سمت حق میرم تو هم به سمت حق برو. پس ما بودن فکرم نکنید کسی میتونه چیزی را از خدا مخفی کنه، که دیشب خدمت دوستان این آیه رو خوندیم، یعلم ما فی السماوات والارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم به ذات صدور. گفتیم این آیات به ظاهر ساده است که شما همه جوری میخونیم، میگه خدا به سینه هاتون آگاه هست و همچه که در سینه تون میگذرد خدا میدونه. این یک نور توحیدی است که انسان باید این نور به دلش بیفتد از این آیات قرآن تا بتونه سلوک حقیقی رو در این عالم داشته باشه. این چه ارتباطی است که خدا با عالم داره؟ بعد در آیه پنجم که انتهای دیشب بحثمون رسید این بود که حالا نگاه کن سیر این عالمو، برو خبر کسایی که قبل از شما بودن نه بشنو. یه عده بودن چی شدن؟ کفر ورزیدن و بعد عاقبتشون به کجا کشید؟ اونا که اومدن برنامه غیر از برنامه خدا برای زندگیشون انتخاب کردن، ببین سرنوشتشون به کجا کشیده شد. تو حداقل نسبت به مسئله بینا باش، تو این بصیرت داشته باش. گفتیم که وقتی شما تو میگن در شب قدر قرآن به سر بگیرید، قرآن به سر گرفتن میدونی که سر محل اندیشه است. اینی که آیه قرآن شما یا مناجات حضرت علی علیه السلام میخونید که چی؟ یه روزی میاد که یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، مجرمین به صورتشون شناخته میشن و بعد چی میشه؟ فیؤخذ بالنواسی، گرفته میشن با پیشانیشون و قدمهاشون. بعضی هم ناصیه رو بنایه موی ابتدای پیشانی گرفتن، چون میخوام کسی بگیرن بندازندش با یه جه دستگیر داشته باشه. کجا بهتر اینجاست؟ هم موی سر و پا رو بگیرن این شکلی بندازندشون داخل آتیش. در صورتی که خودتون این بعضی هم میگه آقا تو ناصیه یه طرف خوندیم، ناصیه یعنی چه؟ پیشونی طرف. میگن پیشونی محل علامه طباطبایی فهم، پیشانی محل افکار عقیده هاست، اقدام ظهور عمله. روزی میاد که شما رو با عملتون و چی؟ عقیده هاتون میندازندن داخل جهنم. اینجوری مشخص میشه. یعنی پیشانی اون چیه؟ محل افکار شماست. حالا شما قرآن رو باید چیکار کنید؟ بر سر بگیرید، یعنی بیایید قرآن را بر تمام اندیشه ها و عقیده هاتون مقدم کنید. آنچه که تو شب قدر انجام میدیم ظاهر قصه اینه، انشالله بتون به باطن قصه هم همین باشه. یعنی من سیرم و سلوکم توی زندگیم این باشه که قرآن رو بتونم تو کل زندگیم چیکار کنم؟ بیارمش به صحنه. از اون در حواستون هست بالاترین کار در شب قدر با فضیلت ترین کار در شب قدر چیه؟ تفکر است. تازه شب قدر که قرآن نازل شده است، بهترین تفکر در چیه؟ در خود قرآن است، که انسان بتونه باب تفکر نسبت به قرآن باز کند. تازه قرآنی که زبان فطرت انسان هاست، یعنی اگر کسی یه مقدار توجه کنه، اصلا از یه مقدار حجابش بذاره کنار، که الحمدلله شما با روزه گرفتنی از اول ماه رمضان تا حالا این قلب آماده شده است، میتونه با این قرآن مرتبط بشه. میگه خبر قبلی رو بشنو، ببین کجا کشیده شدن زندگیشون، ببین تو میخواد چیکار کنی با زندگیت. آیا تو هم میخوایید وبالی که به گردن بعضی افتاد تو هم به گردن میخواد بیفته؟ تمدن غرب اومد ادعا کرد، اومد ادعا کرد. میدونی که تمدن غرب با خدای خالق مشکل ندارد، اصلا راحت تر بگم اصلا شیطان هم با خدای خالق مشکل ندارد. مشکل تمدن غرب کجاست؟ مشکل تمدن غرب علامه طباطبایی فقط با ربوبیت خداست، خدای رب با قبول ندارن. اصلا آیات قرآن نگاه کنید، اصلا سر تا سر آیات قرآن خیلی جای جای قرآن تذکر میدهد که اگر از کافره سوال کنید من خلق السماوات والارض، چه کسی آسمان و زمین خلق کرد؟ همین میگن چی؟ لیقولن الله. پس این بوتا که میپرستن چی بود؟ بوتا رو میگن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینا شفیعانمون از خدا هستن، یعنی خالقیت خدا را قبول دارن. اما برنامه خدا برای زندگیشون که این برنامه توسط انبیا به انسان‌ها میرسید، اینا زیر بارش نمی‌رفتن. امروز تمدن غرب میگه آقا اینی که خدا خالق ما قبول داریم، اما اینکه برنامه‌تون خدا بخواد براتون بده، ما این برنامه را قبول نداریم. برنامه‌ای که خدا میده، چون خداوند متعال حکیم است و علیم است و رؤوف است، رؤوف است یعنی چه؟ یعنی از من و شما به خود من و شما دلسوز سره. یک. دو، خداوند متعال علیم است، چون منو خلق کرده تمام زندگی منو میشناسه. و سه، که حکیم است. حکیم یعنی شرایط رسیدن به کمالو فراهم میکنه. مثلا اگر یه نفر یه کارخونه لامپ سازی داشته باشه، فرض کنید لامپای کردن میسازم و بعد این فنر تنگستن توش نذارت، فقط لامپ بذارید این فنر توش نذارید، چون لامپ ساختن برای چی؟ نور دادن. اگر 1,000,000 تا لامپ بسازه و این فنر رو توش نذاره، میگن کار چی انجام داده؟ عبس انجام داده. وقتی میگن خدا یه حکیم یعنی کار عبس انجام نمیده، یعنی شرایط اون بنده رو براش، کمال بنده رو براش فراهم میکنه. کمال این لام نور دادنه. اگر کسی میخواد سازنده یه حکیمی باشه، باید شرایط نور دادن برای لامپ فراهم کنه. خدایی که من شما رو خلق کرده، اگر اجتماعی خلقمون کرده، یه موقع انسان گفت من فردم فقط. خود اندیشمندان غربی هم که اومدن متذکر شدن، گفتن انسان چیه؟ یک موجود اجتماعیه. اگر انسان اجتماعی است و باید تو اجتماع زندگی کنه و حتما باید قانون برای زندگیش وجود داشته باشه، اگر قانون وجود نشه دعوا و درگیری در جامعه شروع میشه. پس اگر بناست قانون حاکم باشه، بهترین قانون قانون خداست. یه آقایی هست به نام آقای میشل فیشکو، اول انقلاب اومد وارد ایران شد. دو نفر اومدن، یه میشل فوکو داریم یه میشل فیشکو داریم. میشل فوکو یه کتاب نوشت ایرانیان چه رویاهایی در سر دارند. من به توصیه میکنم به غربی فکر نکنن این انقلاب مثل بقیه انقلاب هاست. همه انقلاب ها از قرن 18 به بعد بست مدرنیته بود. این انقلاب برخلاف مدرنیته میخواد راه پیشرفته بره. این آقای فوکو و دانشمند خوبی تو، حالا عقیداش ضد ایرانی هم هستنیز کار فعلا ندارم، اما این کتابی که اول بار نوشته است. آقای فیشکو وقتی اومد تو ایران، مجله حوزه فکر کنم شماره سومشه، باهاش مصاحبه میکنه، میگه نظرت پیرامون حکومت در ایران چیه؟ این نحوه حکومتی که شما در ایران میبینید. میگه اگر مردم آلمان میفهمیدن ولایت فقیه یعنی چه، همه مردم آلمان علیه حکومت آلمان شورش میکردند. میگهد عقل بشری مییابد. اگر بناس قانونی در جامعه حاکم باشد، بهترین قانون قانون خداست. اگرم امروز ما یه وقت مشکلاتی در جامعه میبینیم، مال همون جاییست که قانون خدا بستر پیاده شدنش فراهم نشده است. که میدونیم که وقتی رهبری توی جامعه است، رهبری که مسئولیت اجرا جامعه نداره، مسئولیت نظارت کلیه بر جامعه داره. الان رئیس جمهور کی انتخاب میکنه؟ وزرا رو کی انتخاب میکنه؟ نمیدونم استاندارا رو کی انتخاب میکنه؟ فرماندارا رو کی انتخاب میکنه؟ دست کیه اینا؟ بابا اون زمان که دست حضرت علی علیه السلام بود، همه چی دست خود حضرت علی علیه السلام بود. حضرت یه نفر معرفی کردن، گفتن برو آقا فلان جا کارو انجام بده، زد زیر کار پولا رو کشید بالا رفت. اون یکی سپردن بهش کار انجام بده، پولا رو بعدش خونه ساخت بهش. یکی دیگه مثل کمیل که انقدر آدم نازیه که شما میگید دعای کمیل مال کمیل، اصحاب سر حضرت علی علیه السلام، نامه 63 نهج البلاغه رو نگاه کنید. حضرت به کمیل میگن کمیل برگرد بیا دعا کمیل تو بخون. ببخشید من اینجوری دارم میگم، تو به درد حکومت نمیخوری، تو به درد کار اجتماعی نمیخوری، تو رفتیم فرستادیم مسئولیت دست سپردیم یه کاری رو انجام بدی، دشمنا رو بر مردم مسلط کردی، نه ابهتی داری که دشمنا ازت بترسن، نمیتونی قصه جامعه تو حل کنی. و اونجایی که کار کاملا دست کیه؟ کار دست خود حضرت علیه، یعنی حضرت علیه السلام خودشون انتخاب میکنن. الان استاندار خود رهبری انتخاب میکنه؟ یا استاندار کی انتخاب میکنه؟ رئیس جمهور انتخاب میکنه، با هیئت وزیران انتخاب میکنن، فرماندارا رو استاندار انتخاب میکنن. یعنی چیزی دست رهبری به این معنا نیست. باید جامعه اسلامی، نگاه اسلامی حاکم بشه، وقت طلب اسلامی بشه، از اون طرف دولتمون هم بره به سمت اسلامی شدن تا برنامه اسلامی در جامعه پیاده بشه. هر جا معضلم داریم مالی نیست که حکم خدا پیاده نشود. اما حرف اینجا اینه، تمدن غرب اومد ادعا کرد، ادعاش این بود که ما برنامه الهی رو نمیخوایم. خب حالا کجا رسید؟ میگه تعبیر قرآن این است: الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم. خود همین چشیدم وبال امرشون، یعنی کاراشون که انجام دادن نتیجه اعمال خودشون دیدند. یه دفعه شما نگاه میکنید، یه رئیس جمهور توی کشور سوئد میگه
مدن اعلام کردن گفتن آقا روابط دختر پسر آزاد راحت هیچ بی قید و بندی نباشه. 4 سال بعد خودشون اومدن گفتن به خاطر ما از همه مردم معذرت خواهی میکنیم، به خاطر این 4 سال 20 سال کشور ما عقب افتاد. تا چی بشه؟ دوباره ما بند گردیم تو جای اولی خودمون. الان تو بعضی از کشورها، مثلا تو کشور شوروی سابقه رو روسیه باشد، الان اگر کسی دومین فرزند رو به دنیا بیاره 600 متر زمین رایگان بهش میدن. چرا؟ چون دارن نگاه میکنن نن آینده بسیار خطرناکی برای نسلشون وجود دارد. تو کشور سوئد برین نگاه کنین، نروژ برین نگاه کنین، الان خود آلمانی، من چون با آلمانی ارتباط داشتم، آلمانی میگن ما آینده بسیار تاریکی داریم. آینده تمام مسئولیت های آلمان، حالا غیر از کارگریش، کارگریش میگه در دست ترکیه خواهد بود، چون زبان ترکیه به زبان آلمانی نزدیک، اکثر آلمانیایی هم که مهاجر اونجا رفتن ترکیه رفتن. بعد میگن اینا آینده تو آینده آلمان دست ایناست، و میگن ما خطر بزرگ داریم، نسلمون و جامعهمون دیگه آمادگی اداره جامعه رو نداره. اون موقع که باید فکر میکنیم فکر نکردیم، اشتباه کردیم. حالا برگردیم اینجا، میخوام از این جهت متذکر شم، یه برنامه خدا داده است، میگه آقا من میخوام تو رو به کمال برسونم، عالی ترین وجه هم میخوام برات داشته باشه، تو خودت زیر بار نمیری، وبالش گردن خودت میگیرت. ببینید بحران خانواده امروز در تمدن غرب کجاست؟ ببین توجه کنید، من امروز تو مسجد احمدیه خدمت دوستان عرض کردم یک کتابی هست به نام موج سوم، آقای آلوین تافلر. من خودم این کتابو نزدیک 17 سال پیش خوندم، 15 16 سال پیش خوندم. این کتاب مال تقریبا 20 سال پیشه. بعد آمار آمریکا مال 20 سال پیشه داره میگه. آقای آلوین تافلر میگه اگر از من کسی سوال کند چند درصد از مردم آمریکا دارای مدل ایدئال خانواده هسته‌ای هستن، خانواده هسته‌ای یعنی پدر و مادر و فرزندانشون با هم دیگه توی خونه زندگی کنن، نه اینکه پدر با فرزندش باشه و زنش جدا باشه، یا زنش جدا باشه با فرزندا باشن، یا مثلا اصلا چی باشه، جدایی از هم دیگه همه زندگی کنن. میگه اینا یه خانواده هسته‌ای. میگه ایدئال ترین خانواده همین چیزی که الان شما دارید، خودتون به همسرتون به بچه‌هاتون در این زندگی میکنه. میگه چند درصد مردم آمریکا دارای این مدل ایدئالن؟ میگه پاسخ خیرت انگیز از تنها 7% مردم آمریکا دارای این مدل ایدئالن و 93% دارای این مدل ایدئال نیستن. آقای ارسون، اچ ارسون، استاد جامعه شناسی خانواده امروز آمریکاست، میگه هر جامعه‌ای که زودتر غربی بشود بحران‌های غرب زودتر آنها را فرا خواهد گرفت. بلکه طلاق یه پدیده نادری بود تو بعضی از کشورها، اما به محضی که غربی شدن چی شد؟ پدیده طلاقشون رفت بالا. فکر کردیم مثلا تو گلپایگان اگر آمار طلاق بالاست مال چه نوع فضاییه؟ مال نیست که روحیه غرب زدگیتون بیشتر شده که این طلاق رفته بالا؟ یا به ظاهر قصه هر شهری که متمدن تر شد و به تعبیر امروزی به غرب نزدیکتر شد، بحران‌های غرب بیشتر اون شهرها رو فرا گرفت. بعد حالا آروم آروم نگاه کنید، تازه مونده است که چه اتفاقاتی در آینده جامعه خواهد افتاد اگر نسبت به این مسئله غفلت کنیم. مقام معظم رهبری فرمودن من بعض وقتا شبها تا صبح خوابم نمیبره از مسائلی که بحرانهایی که تو فرهنگ کشور وجود داره، درن کار میکنن که زنای با محارم رو در کشور بابش رو باز کنند، درن کار میکنن. بعد من و شما راحت نشستیم، نشستیم شبکه من و تو، حالا چقدر آمار اینجا شما توی ماهواره توی گلپایگان زیاده. من بعض وقتا تعجب میکنم، خیلی خانواده مذهبی ها میره آدم خونهشون میره ماهواره تو خونه داره، یعنی آجا خب مخیم بعض وقتا یه حیات وحشی چی میگم مخیم اینا رو نگاه کنیم. آره هر باشی کنمون دیگه شب قدری باستن توبه کن خدا بکیلی، کجا داریم میریم؟ بعد شبکه من و تو میگه چی؟ میگه که ما برای سال 98-99 ایران برنامه داریم که آروم آروم سبک زندگی مردم رو عوض کنیم، آروم آروم زندگی مردم بر اساس چی بشه؟ نگاه غرب بشه. خودشون خانواده ندارن، خودشون به تعبیر مقام معظم خیلی زیبا فرمودن یه موقعی، اگر امروز کسی در کشورهای غربی فرصتی برای سخنرانی پیرامون خانواده پیدا کند، مردم مشتاقانه به او رجوع میکنند. چرا؟ چون اینقدر بحران شدیده، راه حل ندارن برای این مسئله، هر راه حلی آوردن بحرانش بیشتر شد. خدا وکیلی ما از اون موقعی که روانشناسی و مشاورمون اومد تو صحنه ما طلاقامون کمتر شد یا بیشتر شد. ما خواستیم مشکل حل کنیم، تازه مشکل با چی میخوایم حل کنیم؟ همون فرهنگی که بحران درست کرده با همون فرهنگ میخوایم چیکار کنیم؟ بحران رو برطرف کنیم. این شدنی نیست. خدا میگه یک چیز هست. من توی یه شهر یه موقعی داشتم یه جای صحبت کردم، یه آقای اومد من صحبت کرد، گفت حاج آقا ما یه چیزی میدونیم، میدونیم شرعن حرامه، اشکال داره که مثلا ما نریم به کسی تذکر بدیم. گفتم خب چی هست؟ خواستم من موضوع چیه که یه وقت این واجبه حتما بره بگه. گفت حاج آقا لاسیتش یکی از اقوامون خانومش برای اینکه محبتش به شوهرش زیاد بشه رفته پیش یکی از این دعانویسا که خیلی هم مطرحه، رفته پیش اون و گفته یه دعا بنویس ما محبت اون نسبت به شوهرمون زیاد بشه. بعد بهش گفته این یه چیز نوشته، گفته اینو با توی آب حلش میکنیم. بعد ببخشید معذرت میخوام شبیه حرف رو میزنم، ادرار دختر زیر 3 سال رو باش قاطی میکنی میدی به شوهرت بخوره. گفت میده میخوره، آمن نمیدونم برم بگم به شوهرش که تو داری چی میخوری. بعد نیست چه اتفاق افتاده، چون فکر کردیم با این برنامه اگر عقلی هم بریم جلو با این فضایی که ایجاد کردن بحران بهش برمیخوره، چه برسه با این خرافه. خدا میگه چی؟ و جعل بینکم مودت و رحمه، منم که بینتون مودت و رحمت ایجاد میکنم. یعنی تو رابطه تو با من اصلاح کن، من رابطه تو با بقیه اصلاح میکنم. به صلاح العبد یصلح ولده و ولد ولده و بطیرته. اگه بنده اصلاح شد خودش که اصلاح میشه دید چی؟ خودش اصلاح شد دید چی؟ بچهش هم اصلاح میشه. بچهش که اصلاح میشه دید چی؟ نوش هم اصلاح میشه. یعنی تو نظام تربیتی اون رب و ربوبیت حقه که تو عالم هست همه کارو میکنه، نه منم. امروز متاسفانه من روحانی هم که اینجا نشستم یه ایراد به منم هست، فکر کنم من دارم تربیت میکنم. 4 تا شاگرد پیدا میکنیم فکر کنیم آقا ما داریم چیکار میکنیم، مربی خوبی هم هستیم. آقا رب فقط خداست، هیچ کی تو عالم کاری نیست. مثل که رازق خداست، شما باید بستر رزق فراهم کنی با تلاش دون. رب خداست، تو باید بستر ربوبیت حق رو فراهم کنی. خدا باید بیاد به صحنه زندگی همون. تا خدا نیاد به صحنه زندگی این بحران بحرانه. و زاق و وبال امرشون، و زاق و وبال امره، میچشن چیه؟ وبال امرشونو. خب حالا اگه میخواید واقعا برکت، خب یه ذیل قرآن بگو خدایا ما امشب مادیم ذیل نور امیرالمومنین علی علیه السلام، برگردیم به قرآن. من چون آیات بعدیش میخوام نتیجه بگیرم عجیبه، میخوام اون نکات اساسی بعد از این هست. بعد فرماید ذالک که به انهم کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، ما پیامبران رو با دلایل روشن فرستادیم براشون. فقالوا ابشر یهدوننا، بعد گفتم یعنی یه آدم بیاد ما رو هدایت کنه، یه بشر بیاد ما رو هدایت کنه. فکفروا و تولوا، کفر ورزیدن و پشت کردن. بعد فرماید و استغنا الله، و استغنا ورزیدن، گفتن خدا کاری نیست ما خودمون کاری. بعد خدا میگه چی؟ والله غنی حمید، خدا از همه چیه؟ غنی بی نیاز نسبت به هر کسی، حمید همه هست، ستوده شده است. حالا اگر آیه رو یه بار دیگه با هم نگاه کنیم، ما با دلائل روشن همه پیامبران رسیم. دلائل روشن این چه؟ یعنی هر پیامبری تا اومد ادعا کند اولین ادعاش با چی بود؟ معجزه. اول پیامبر اینکه به مردم بگید آقا من دارم راه درست دارم، دو اول معجزه بود، دلائل روشن بود که کسی بعدن حرف در نیارد. 38 خصوصیت مال امیرالمومنین علی علیه السلامی که هیچ شخصیت این خصوصیت رو ندارد. وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام، میخوان به دنیا بیان، مادرشون هم بیان داخل کعبه، دیوار کعبه شکافته میشه. بعد چی؟ دوباره متولد شد، از دیوار میان میگن بابا این در یه در دیگه است، با این غیر از اون دراست که شما میشناسید، یه باب دیگه خود میخواد براتون باز کنه. از اون بابایی که شما اصلا حسابش نمی کنید، به غیر حسابه، از اون حساب کتابای شما نیست، خدا یه حساب کتابی دیگه تو این عالم داره. نمونش هم اینه که این آدمو که میخواد بیاره، اووردنش هم طوری میاره که تا انتها هیچ کسی بهش شک نکنه. اما چی میشه با این دلایل روشن؟ این همه خصوصیت، این همه معارف نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام، پیامبر اکرم فرمودن چی میشه مردم اینقدر غفلت میکنن؟ بعد چیکار کردن؟ مردم کفر میورزیدن. بعدشم گفتن ابشر یهدوننا، خیلی آیه عجیبه، شاید من میتونم فردا شب توضیح بدم، فقط رد میشم میرم چون میخوام بگم خیلی ظرائف عظیم و دقیق در معارف وجود داره. این قاعده کلیش داشته باشید، همیشه در طول تاریخ این آیه تو کل قرآن تکرار شده. همیشه بشر ایرادش اینه، خدای غیر مادی چه شکلی با این عالم مادی ارتباط برقرار میکند، همیشه سوالش بوده است. به خاطر همین وقتی پیغمبران بدن گفتن این پیغمبرا چی هم؟ اینا که مثل خودمونه، مثل خودمون راه میرن، مثل خودمون غذا میخورن، مثل خودمون هم که میخوابن، پس فرقی اینه با ما ندارن که. پیغمبران در جوابشون گفتن که بله انا بشر مثل کم یوها الی، به ما وحی میشه. یعنی شما یه جنبه اساسی رو ازش غفلت کردید. همین الان خودتون، همین الان که اینجا نشستید، بده من یه تذکر بدم. من میگم اگه کسی پیغمبر براش نیامده باشه، خوب دقت کنید، تا حالا اصلا بابا شک دارید اصلا پیغمبر اومده یه نیامده، از اون طرف قصه فطرتشون چیکار کنیم؟ محل بهش نذارید. فطرت شما خودتون خود به خود از بدی بدتون میاد. اینم بی خیال بشه. فقط شما یه تجربه داشتید، دقت کنید، یه تجربه. تجربه چی؟ تا حالا شده شب بخوابید تو عالم خواب خواب ببینید و بعدن در بیداری عیناً همون خوابتو پیدا کنی؟ یعنی الان خواب دیدین، خوابیدین، گذشته مثلا چند سال بعد عیناً همون خوابی را که تو عالم خواب دیدی بعدن چه در بیداری میبینی؟ مادر بند خدا نشسته تو خونه، بعد مثلا به من صورت از صبح از خواب بلنش نمیگه که لا اله الا الله، میگم چی شده مادر؟ میگه دیشب خواب دیدم فلانی از دنیا رفته. آقای دفعه نگاه میکنیم فرداش خبرم دم میگم میگم فلانی از دنیا رفته، ساعتشو که بررسی میکنیم میبینیم همون ساعتی که من تو خدا چی دیده؟ خواب دیده. یا بعضی وقتا میگه خواب دیدم فلانی از دنیا رفته، یه هفته بعدش از دنیا رفته. نمیدونم تو همین گلپایگون بود یه جای دیگه بود، یه من تو خدا یه خانومی به ما اومد گفت که حاج آقا به من میگن اسرائیل خانواده. بعد گفتم آخه برای چی میگن اسرائیل خانواده؟ گفت راستش ما قبل از اینکه هر کی از دنیا بره خوابشو میبینی. گو عجیبه. من زنگ میزنم خونهشون یه احوال بپرسم همه میگن چی؟ فلانی از دنیا میاد. گفتم خب دلت درد میکنه زنگ بزنی. اما این قاعده است. این شما همین که شما نسبت به حادثه‌ای که نیامده است. بعضی میگن آقا مغز من همه کار است. اگه مغز شما همه کار است، به چیزی که فکر کنی، بهش تصور کنی، توجه کنی میبینیش. اما چیزی که بهش تا حالا فکر نکردی که نمیاد که. شما تو عالم خواب بعضا تا اصلا به چیزی فکر نکردی، توجه نکردی، یه دفعه یا حادثه رو میبینی که هنون نایمده. بنده خود من قبل از اینکه بچه دار بشم بچه ما دیده بودم. بعد که یه موقعی میدم داشتم بچه رو زیر بقول معروف دوش همون داشتم میشستم، بعد تو عالم خواب گفتم خدا این چی بود ما دیدیم؟ بعد گذشت و بعدی چند سال یه موقع داخل حمام بودم، خانم بوده بچه رو داد من، گفت بچه رو بشور، داشتم زیر شیر میشستمش یادم افته عجب ما اینو عیناً همین قبلا دیده بودیم. همین سال گذشته ماه برکه رمضان گذشته ما اصلا تو عرض این خوابو که میگم اصلا 5 دقیقه طول کشید بین خوابمون و بعد بیداریمون، ما تو عالم خواب خواب دیدیم یه بنده خدایی داره توی موشک داره کار میکنه، مداری موشک میبنده. در صورتی که بهش گفتم چیکار میکنی؟ گفت من کار الکترونیکی میکنم. نگفت اون چیکار میکنه. بعد که من حالا دو تو عالم خواب دیدم با یه نفر دیگه داره کار انجام میده. بعد تو عالم خواب گفت از خواب که داشتم گفتم نه چون فکر میکردم این خواب رو دیدمش. رفتم در اتاقش نه که زدم که نبود من برم دیدنشون برم. رفتم در اتاقش زدم، من اون بنده خدایی که طالب نگیده بودمش تو خواب دیده بودم، اون درو باز کرد. یه لحظه من جا خوردم. بعد رفتم نشستم بهش گفتم که فلان شما رو موشک کار میکنی؟ و گفت آقا محرمانه است، کی بهتون گفته؟ ها یه خواب دیدیم به خدا، اصلا ما فکرم بهش نکرده بودیم. بعد اون خودشون بند خدا من میگفت، میگو حاج آقا این که مسئله نیست، شهید تهرانی مقدم به من یه کیت داد، به من گفت اینه بعد بسازش. من گفتم آقا نمیشه نویسن، گفت سه ماهی با تحویلش بدیم. میگه شروع کردم به کار کردن. بعد این بنده خدا میگفت، میگه بعض وقتا کار گره که میخورد، میگه تو شب تو عالم خواب میمیدم به من، گفتن این مدار کنار اون مدار ببند، فردا میرفتیم امتحان کردیم میشود. بعد میگه آقا انقدر یقین پیدا کردم هر وقت مشکل پیدا کنم کنار رخت خواب دفترچه گذاشتم که حتما میدونم تو عالم خواب میبینم، خودکار قلم گذاشتم که چی بنویسم. حالا حسابشو بکنید، شما هیچی هم بهتون نرسته باشید، همین که یه بعدی دارید که فوق زمان و مکانه، درک فوق زمان و مکان داره، این یعنی که خود شما یه بعدی درتون هست که این بعدتون غیر مادیه، محدود به زمان و مکان نیست. پیغمبرا این بعدشون یه بعد حقیقیه. خدا این بعدش نشکال کرده، این بعدشون را نسبت به بقیه یه جایگاه خاص گذاشته است که میتونه چیکار کنه؟ از حقیقت به شما خبر بده. بعد در آیه بعدی این آیه رو من همراهی کنید که من این آیه بخونم تا برسونم این آیه جای حضرت علی علیه السلام تا این آیه بعدی مشخص بشه. میفرماید میدون قصه از چه قراره؟ قصه از این قراره که اینا معاد و کش گرفته. زعم الذین کفروا ان لن یبعث، فکر کردن که مبعوث نمیشه. میدونی یعنی چه؟ خدا رحمت کند علامه طباطبایی میفرماید اگر میخواهید نسل رجوعش به دستورات دین زیاد بشه، معارف معاد رو در جامعه کار کنید. من پیشنهادم به همه دوستان اینه، اگر میخواییم واقعا خودمون جمع جور کنیم، خودمون نسل بخواد جمع جور کنه، یه راه دارد، اونم بحث معاد. من معلم بودم، 7 سال معلم دین زندگی بودم. بچه ها خصوصیتشون اینه دیگه، وقتی زنگ میخوره همه میخواه از کلاس چیکار کنیم؟ بزنن بیرون. تنها کلاسی که تو مدرسه مدیر میگفت شما چی کار میکنین که بچه ها زنگی راحت هم بیرون نمیخوام بیاد. به خدا ما همین حرفا رو میزدیم. پیداست این نسل میخواد، اما حرف درست حسابی میخواد، معاد میخواد، معاد میخواد، این معادم میخواد. خدا میگه علاوه تا باید فقط اگر که بحث معاد جاش باز بشه رجوع پیامبر باز میشه. چرا؟ چون پیامبران اومدن به مقتضای زمان و به مقتضای جایی دارن به شما حرف میزنن که هیچ خصوصیت این دنیایی رو دیگه ندارد. اگه شما بفهمید یه جایی میخواید برید و نسبت به اونجا باید چیکار کنید؟ خودتون رو آماده کنید. بعد بفهمید هیچ کاری نمیتونه انجام بده الا از دریچه یه نفر که اومده میگه چی؟ من اونجا رو میشناسم، این راهش اینه که این کارا رو انجام بدید. فقط جای پیامبران وقتی مشخص شه که معاد خوب تو جامعه جاش باز بشه. بعد میفهمد علتش ذالک به انه، قبلش میگه چی؟ زعم الذین کفروا ان لم یبعث الله قالوا بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم. بله قطعا مبعوثتون میکنیم و هاشم خبر بهتون میدیم. حالا این آیات بمونه، من میخوام توضیح بدم، توضیحش خیلی زیاده. آیه بعدی میخوام برم وارد بشم. و ذالک علی الله یسیر، این برای خدا آسونه. برای اینکه بفهمید ذالک علی الله یسیر یعنی چه، تو امشب هم بفهمید اگه خدا بخواد یه اراده کنه بهتون چه اراده میشه. چون گفتیم اراده شب قدر، شب قدر قبل گفتیم خدا در شب قدر با چی میاد به صحنه؟ با مقام امرش میاد به صحنه. امر الهی چیه؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. حالا با اینکه این کن فیکون براتون جا بیفته، گفتیم مثال ذهنتون. الان شما تو ذهنتون یه دونه خونه بیارید، یه خونه دو طبقه بیارید، چون بعضی هاشون سخته اذیت میشن. یه خونه دو طبقه بیارید، ها اوردی یا نیوردی؟ حالا چقدر رفتین شهر دارید مجوز بگیرید، چقدر عمله گرفتین، چقدر برای مثلا مدین مثلا شیشاشا کار کنیم وقت گرفت مثلا نایمد و قول داد بیاد برای شیشاشا بندازد یه هفته معطلت کرد نایمد، چقدر معطل شدی؟ یه اراده کردی دو مقام ذهنت، یه اراده میکنی مقام قیامت، یه اراده خدا. و الان این ذالک علی الله یسیر برای خدا کاری نداره. مثل شما اراده شما سنساتی به چی؟ خودتون. شما در مقام ذهنتون مقام کن فیکون داره، خدا در مقام حقیقت مقام چی داره؟ کن فیکون داره. حالا همه این حرف به اینجا دیگه تمومش کنم با این آیه، حواسه باشه. حالا که فهمیدی همه چی دست خداست و راهی هم نیست برای رسیدن به حقیقت، پس بیان چیکار کنید؟ فآمنوا بالله و رسوله، ایمان دارید به خدا و رسولش. و نور الذی انزلنا، و اون نوری که ما چیکار کردیم؟ نازلش کردیم. نوری که نازلش کردیم، تفسیر میگه چی؟ میگه قرآن. این قرآنی که ما نازل کردیم، به این قرآن چیه؟ ایمان بیار. اما چقدر ما روایت داریم نسبت به همین آیه از وجود نازنین امام صادق. امام باقر علیه السلام سوال کردن که آقا جان این آیه رو خوندن، این نوری که به پیامبر نازل میشه چیه؟ حضرت فرمودن این نور امیر مومنان علی علیه السلام است. یه صلوات محمدی خط کنید. میگه سأل تو ابا جعفر من قوله تعالی عز و جل فآمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزلنا فقالوا ابو خالد النور والله ائمه من آل محمد الى يوم القيامه. این نوری یکیه. یه جا داریم صراحتا حضرت فرمودن این نور علی علیه السلامه، یه جا فرمودن چی؟ این نور کیه؟ اهل بیتن، فرقی هم نمی کند. والله یا ابا خالد بله نور الامام فی قلوب المؤمنین انور من شمس المضیئه، این نوری که به واسطه امام میاد تو صحنه به والله قسم از خورشید چیه؟ نورانی تره. و نور الذی یمشی به آفل ارض، یه نوری که تو زمین باهاش چیکار میکنن؟ حرکت میکنن، یه دن شکلی هستن، یه نور دارند، نور براشون میاد. وجود نازنین پیامبر اکرم فرمودن اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد چی بود؟ نور من بود. بعد فرمود ان الله خلقنی و نور علی من نور واحد، خدا نور منو و نور علی از نور واحد خلق کرد. قبل از که این روایت بخونم خیلی عجیب بزن این قسمت چه بگم عجیب تر هست، اسمش حالا تو ذهن من میاد. اون شخص میگه که من تو مسجد نشسته بودم، امیر المؤمنان علی علیه السلام توی مسجد بود در مقابل پیامبر اکرم، تنعت و علیه، میگه من یه طعنه زدم به علی، طعنه یه شوخی کردم و یه چیزی تیکه انداختیم به امیر المؤمنان علی علیه السلام. میگم پیامبر اکرم فوکزنی الی صدری، همچی محکم زدم پیامبر تو سینه من. حضرت فرمود مالک ابو علی، تو با علی چه؟ ان للعلی نورین، نور فی السما و نور فی الارض، برای علی دوتا نور وجود داره، یه نور آسمانی هست یه نور زمینی است. میخوام بگم آنچه که شما نگاه میکنید جرجرداغ مسیحی 200 بار نهج البلاغه رو خونده و عجیب غریب کلمه‌ای که شما اینجا نشستید، یه نفر ادعا کنه بگه آقا من یک بار یه دوره کامل نهج البلاغه رو خوندم. ببین ما شیعیان که ادعای امیرالمومنین علی علیه السلام داریم چیکار کردیم؟ مقام معظم رهبر فرمود تا کسی نهج البلاغه رو نظر نندازه بهش نمیتونه قرآن رو بفهمه یعنی چی. من دیروز آیاتی که خوندم بیرامون توحید خدمت دوستان عرض کردم، چرا حضرت علی علیه السلام فهمد ما اکل شیلا مقارنه و غیر کل شیلا به مزایله داخلون فل اشیا. خب این معارف توحیدی تو نهج البلاغه از ولش کردیم، نشستیم برای خودمون یه چیزایی بافتیم بخواییم با ذهنیاتتون بریم جلو، نهج البلاغه رو گذاشتیم گوشه کتابخونه داره چه گرد میخوره. جرجرداغ مسیحی میگه 200 بار نهج البلاغه رو خوندم. آقای دشتی که خدا رحمت کنه که یکی از احیا کنندگان نهج البلاغه است، نظر من واقعا زحمت بسیار زیاد کشتن، ایشون یه موقعی من خودم بودم یه جایی، ایشون میفهمودن وقتی من شنیدم جرجرداغ 200 بار نهج البلاغه رو خونده، زدم تو سر خودم گفتم خاک بر سر تو شیعه که یک بار نخوندی. من دیگه شروع کردم هر بار با یک چشم شفتم نهج البلاغه رو خوندن. خودشون گفت 313 بار نهج البلاغه رو خوندم به نیت یاران حضرت حجت ارواح فدا، هر باری هم با یک نگاه خوندم. اگر نگاه کنید فهرست موضوعشون یه فهرست موضوع عمیق و قویه، یه ما به چشم اداره اطلاعات خونده، یعنی اگر یه نیروی امنیتی باشه چه شکلی نگاه کنه، یه کتاب داده بیرون اصلا پیرامون جایگاه روش‌های امنیتی که باید تو نهج البلاغه وجود داره، یه بار با چشم اقتصادی خونده، یک بار با چشم مدیریت خونده، یک بار با چشم ایدئولوژیک و نگاه‌های ایدئولوژیک جهانی خونده، هر دفعه با یک نگاه خونده با چیکار کرده؟ یک جنبندی بسیار دقیق و ظریف به دست آورده است. حالا حسابشو ببینید جرجرداغ مسیحی با کدوم نور علی روبروه؟ با نور عرض علی روبروه. دکتر شریعتی اونم از علی حرف زده و واقعا هم خیلی بالاتر از جرجرداغ حرف زده، اما اونم با کجاست؟ نور عرض علی حرف زده. حالا دکتر شریعتی کجا با آن علی که خدا رحمت کند آیت الله شهید مطهری میارندش به صحنه، جاذب و دافعه میارن صحنه، سیلی در نهج البلاغه، اون کجا؟ این کجا؟ اصلا زمین تا آسمون با هم متفاوته. اون نهج، اون علیه علی، بعد تازه اینو بازم همه وجه نور ارضیست. خود خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری میگه امیرزلی آقای شیرازی اون با نور آسمانه علی ارتباط داره، میگه زار میزد، زار میزد، ما نمیفهمیم یعنی چیه. میفهمید ان الله خلقنی و نور علی من نور واحده، خدا نور من و نور علی از این نور واحده خلق کرد. قبل خلق آدم، قبل از که خدا خلق کند آدم را، ثم قسم نصفین، تقسیمش کرد به چی؟ دو تا نصفش کرد، همین نوره به دو تا نور واحده به دو تا نور تقسیم شد. ثم خلق الاشیاء من نوری و نور علیه، بعد خدا نور به واسطه
به واسطه نور ما اشیا را خلقش کرد. اینجا رو دیگه نگاه کنید، فکارا نور و نور محیطون بالعظمه، نور من محیط به چی شد؟ عظمت حق شد. و نور و علی محیطن بالقدره، نور علی محیط به قدرت شد. من خیلی حرف دارم به این قصه، اگر شما میخواین تاریخ رو تکون بدین باید قدرت پیدا کنین، فقط این به نور امیرالمومنین علی علیه السلام مشخص میشه، میاد به صحنه. مگر غیر از اینه که شما نگاه میکنین در خیبر برداشته میشه، کارهایی که علی انجام میده تو جنگ فقط بدرش که 70 نفر از مشرکین کشته شدن، فقط 36 تاشون حضرت علی علیه السلام کشته، باقیه ابا میکردن بکشن. تو جنگ هنین که میدونی که وقتی ما فتح مکه رو انجام دادیم، در فتح مکه سپاه ابو سفیان هم به سپاهمون تازه چی شد؟ اضافه شد. تازه گفتیم دیگر ما شکست ناپذیریم، خدا میگه لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة و یوم هنین. اما تو جنگ هنین از اعجبت کن کسرتکم، یه دفعه دیگاه کردیم و گفتیم عجب زیادیم، متعجب شدیم به این کسرتتون. بعد این چه اتفاق افتاد؟ همتون فرار کردین. در روایت هست میفرمایند پیامبر اکرم و علی علیه السلام موندن، باقیه فرار کردن، همه رفتن، فقط علی مونده. چی؟ پیامبر اکرم. یک بعد اینجا میگه تازه چی؟ و انزل جنود، انزل سکینت او علی رسول و المؤمنون، خداوند سکینه‌شو بر رسول مؤمنون صادر کرد. بعضی میگن این مؤمنون جمع بوده، یعنی یه دست مؤمنا بودن توی مکه توی جنگ بودن. علامه طباطبایی میگن خیلی دقیق بشین، هر جا علی توی هر جایی بوده کلمه چی آوردن؟ مؤمنون جمع آوردندش. مثلا آیه نازل شده در جنگ تبوک که چی؟ علی علیه السلام کجاست؟ در مدینه است. جنگ تبوک رفتن، پیامبر اکرم رفتن جنگ تبوک، اونجا دارن از جنگ تبوک برمیگردن، آیه نازل شده است که خدا و رسولش عمل شما رو میبیند، آیه 94 سوره توبه. بعد تا دوباره میان توی مدینه دوباره یه بار دیگه آیه نازل میشه، میگه خدا و کی؟ رسولش و مؤمنین میبینند. علامه طباطبایی فقط اینجا مصداق مؤمنون فقط یه نفره، همونطور که در آیه ولی الله میگه چی؟ انما ولیکم الله و رسوله، بگین چی؟ اون کسی که در حالت رکوع چیکار میکنه؟ انگشتری میده، زمائرش به چیز در اومده؟ همش به صورت جمع اومده، راکعون همش به صورت جمع اومده. مصداق یکیه اما چی؟ مصداقی قصه که اما زمائر به صورت جمع اومده. حالا از این طرف قصه میخوام بگم که حواسمون جمع باشه، این علی که اومده تو این عالم هستی نورش نور قدرته. اگه میخواین تو تمدن اسلامی نقش بیافرین با نور علی زنده بشید، راهش اینه، باید یه نور نور امیر مومنان علی علیه السلام بیاد. و یکی از جایی که فی نظر بنده امشب باید بخواهید، چون شب گذشته قدر شب نوزدهم حرف این بود که وجود اهل بیت هم نسبت این موضوع تذکر دادن که حواستون باشه توی شب قدر عالم امره، من الامر المحتوم فی لیلت قدر. گفتیم عالم امر یک دفعیه، اما این حقیقت یک دفعی تا میخواد ظهور پیدا کنه تدریج بشه، بخواد خلقی بیاد به صحنه یه سال چیه؟ طول میکشه. یعنی شما الان تقدیر یک سالتون چیکار میکنید؟ رقم میزنید. اینه که باید به نظر من اگه فرصتی کردید امشب مناجات شعبانیه رو بخونید، که تو مناجات شعبانیه میگه الهی انظر الی نظر من نادیته فاجابک، خدایی به من همونجوری نگاه کن که یه عده تو رو خوندن و تو اجابتشون کردی، چه شکلی هور خوند و تو مستجاب کردی، چجوری خوندن، چجوری شهدای جنگ تحمیلی خدا رو خوندن و خدا چیکار کرد مستجاب کرد. امشب به من همونجوری نگاه کن. من خودم بیشتر شما کمتر، واقعا خراب کردیم دیگه. یه سال دیگه مثل این سال رقم نخوره، یه سال دیگه یه نورانیت دیگه بیاد سنه، اونم با نور قدرت امیرالمومنین علی علیه السلام قدرت پیدا کنیم. با ما یه شهوتمون میخوایم جلوشو بگیریم، نمیتونیم. یه نور قدرت میخوایم، یه قدرتی میخواد که بیاد بزنه پس بزنه. غضبمون افتاده به جون بچه‌هامون و خانواده‌مون، یه چیزی میخواد، قدرتی میخواد که این غضب رو بزنه کنار.
همه جا انگار قدرت باید تو صحنه باشه، انگار همه جا باید نور قدرت الهی بیاد، انگار همه جا باید نور علی بیاد تو مسئلمون حل بشه. اینجاست که میگن اگر علی نداشته باشید وارد بهش نمیشید، چون علی نه یه فقط یه شخصه، یه حقیقته. شما باید اون حقیقت مرتبط بشید. شب قدر آمدن ذیل قدرت الهی است تا با قدرت الهی بتونی یک سالتون رقم بزنید. حالا این چیکار میکنید؟ اخ آدم به حواسش پرت بشه، بعد با قیامت رو بروشه که هنوز خودش برای این قیامت آماده نکرده. من خودم میگم خدایا اگه ما امشب بمیریم بعد چه خاکی به سر میکنیم، هیچی آماده نکردیم، هیچی. خدا رحمت کند مرحوم علامه مجلسی اعلی در مقام شریف، بهشون گفتن این همه شما زحمت کشیدید به چی دلتون خوشه؟ از این همه زحمتون به کتاباتون که نوشتین، به ریاستتون در حوزه اصفهان و قضاوتتون به چی دلتون خوشه؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی و میگن من هیچ دلخوشی ندارم، معلوم نیست با این کتاب دست منو بگیرن. اما فقط ما یه دلخوشی داریم و اونم چیه؟ اینه که هر شب جمعه دست زن و بچه‌مو گرفتم آوردم گوشه خونه، گفتم من روزه میخونم شما گریه کنید. گفت فقط تنها جایی که امید دارم یه وقت دستمو بگیرم همین جاست. السلام علیک یا امیر المؤمنین. يا علي يا ابن ابي طالب يا سيد الجنة ان ترى الجنة نسدان اشفانا وترى السلمان بكرم الى الله وقدمنا كار بين يدار وجوز يا بجيها اصحاب سر امیر المؤمنان علی علیه السلام میگه تو جنگ صفین ضربه ای خوردم، بعد از جنگ تب من اوت پیدا کرد، دیگه کار به جایی رسید که نمیتونستم بیام محضر علی. میگه یه روز جمعه یه مقدار تبم فروکش کرد، به نیت زیارت امیر المؤمنان غسل جنازه به جا بردم، اومدم نماز جمعه شرکت کردم، وسط خطبه های نزلت علی تبم عود کرد، به خودم پیچیدم امیر مومنان خبردار نشن حالم بده. میگه تا نماز تمام شد گفتم چند قدم پشت سر امیر مومنان حرکت کنم، از برکت علی استفاده کنم. میگه از مسجد اومدم بیرون، حضرت رو کردم به من فرمودم رومیل بعد از مدتها تبت فروکش گشت، به نیت زیارت ناقص به جمعه به جا بردیم، بین خطبه ها تبت اوت کرد، خواستی ما متوجه نشیم به خودت پیچیدیم، خواستی از برکت ما استفاده کنیم، چند قدم پشت سر من نیت کردی قدم بزنی. گفتم علی جان هرچی بود و نبود شما گفتید، آقا جان از کجا خبر داریم؟ حضرت فرمودن یا رومینم نام مؤمنن و مؤمنن تنگیم روز و مرز ناده مرزن، هیچ مؤمن و مؤمنه ای نیست، مگر بیمار میشه ما به بیماری او بیمار میشه. دیدید پدر بچهش تر میکنه، مادر بچهش تر میکنه، حال مادر دگرگون میشه. انا و علی ابدا حاضر امه، ما پدر شما شما، یعنی این همه اشتباه شدیم، مرض قلب داریم، بیچارگی داریم، امام به جای ما دارم. لا اله الا الله، فرمود هیچ مؤمن و مؤمنه‌ای نیست مگر اندوه او رو فرا می‌گیرد. ما به اندوه و اندوه ناک می‌شیم. پس فرمودم و میلیده هیچ مؤمن و مؤمنه‌ای نیست مگر دعا می‌کنه و آمن ما به دعا. ما در ادامه دعای او آمین می‌گیم. علی جان امشب ما دعا می‌کنیم شما آمین بگیم. لا اله الا الله. دلم رفت یه روزه‌ای که فاطمه به بچه‌هاش گفت شما دعا من دعا می‌کنم شما آمین بگیم. رومیلن هیچ مؤمن و مؤمنه‌ای نیست من امشب اینجوری اومدم بر خونه‌ی علی. هیچ مؤمن و مؤمنه‌ای نیست مگر این که سکوت میکنه ما برای او دعا میکنیم. آخه چون ما بلد نیستیم دعا کنیم امشب. خودتون به ما یاد بدید چجوری تو این شب زد رو دعا کنیم. چجوری از این درد بخ بیا بیرون بیا. یه موقعی هم مثل امشب زینب هی نگاه میکنه به بابا. یتیمی مثل این دم دیده باشم دلم از خوفیان رنجیده باشم. یادت بابای مظلوم و غریبم اجابت که شبت امن و جیبم. دیگه زینب داره دعا میکنه. امیر مومنان یه نگاهی کردن به زینب شاید زبان حال باشه اینجوری دخترم مزن با گریت آتش به جانم. دعا به مارم کم زنده نمانم دلم تنگ از بحر مادر تو. دلم تنگ از بحر روی ببینم بار دیگر جای سیدونی. این دلت با ببر کنار دان صدای مجمع به تمام وجود علی.